اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری امروز یکشنبه 28 ماه جون را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز چهارشنبه 24 جون سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که وزرای خارجه و رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا گفتند که حملات متداوم تروریستی توسط طالبان مذاکرات بین الافغانی را ضعیف می سازد. رونالد کوبیا در صفحه تویترش نوشته است که 27 وزیر خارجه و رئیس پلیسی اتحادیه اروپا به گونه مشترک گفتند سطح بلند غیر قابل پذیرش خشونت و حملات متداوم تروریستی طالبان پس از توافق دوحه در مغایرت به توقعات قرار داشته و احتمال مذاکرات بین الافغانی را ضعیف می سازد. وزارت صحت افغانستان اعلام کرد که شمار مرگ و میر ناشی از کرونا وایرس در این کشور به 703 مورد رسیده است. همزمان با افزایش مرگ و میر ناشی از این وایرس، وزارت صحت افغانستان میگوید که شمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در این کشور به 3616 نفر رسیده که از این میان 10674 نفر دوباره بهبود یافتند. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز شنبه در سرتاسر جهان به 10,033,333 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 499,993 نفر رسیده است. تا حال حدود 4,919,000 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقایع تایید شده کووید 19 در امریکا به 2,560,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 127,586 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 198,883 مورد این بیماری و مرگ 4,035 نفر در اثر این وایرس خبر داده است. در ایران 220,180 نفر به کرونا وایرس مبتلا شده و حدود 10,364 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. حساب توییتر وزارت خارجه آمریکا روز شنبه از قول مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نوشت که از رفتار بیجینگ نگران می باشند. مایک پامپیو گفته است تنها ما نیستیم، دوستان و شرکای ما نیز ناراحتند و برای مقابله با فعالیت‌های بدخواهانه چین دست به کار شدند. وی قبلا هم گفته بود که ایالات متحده در برابر روش‌های زورگویانه حزب کمونیست چین در کنار متحدان و شرکای خود ایستاده است. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به رفتار خصمانه چین گفته بود که کشورها باید از وابستگی اقتصادی خود و بیجینگ پرهیز کنند و باید زیرساخت‌های حیاتی خود را از نفوذ حزب کمونیست چین حفظ کنند. خطوط هوایی پاکستان تایی نامه به اداره نظم و مسئولیت هوایی بین المللی و سفارت‌های خارجی در اسلام آباد گفته است که 141 پیلوت را از پرواز منع کرده است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که وزارت هوانوردی پاکستان روز جمعه به تمامی خطوط هوایی، شرکت‌های چارتر و کلب‌های هوایی گفت که 262 پیلوت را تا زمان اجازه پرواز ندهند که تحقیقات در مورد واجد شرایط بودن آنان تکمیل نشده است. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که ماهی گذشته یک طیاره پی‌آی‌ای در شهر کراچی پاکستان از اثر عدم کاربرد دستورالعمل‌های معیاری پیلوت سقوط کرد. ادارات مسئولیت و ترانسپورت جهانی در مورد جوازهای مشکوک پیلوتی در پاکستان اظهار نگرانی کرده و گفتند که این موضوع را پیگیری خواهند کرد. خطوط هوایی پاکستان در مسیرهای اروپا و آمریکا پرواز می‌کند. یک نهاد ناظر جنگ در سوریه میگوید که در حملات هوایی روز شنبه مواضع متعلق به نیروهای رژیم اسد و شبه نظامیان تحت حمایت ایران در شرق سوریه 6 نفر کشته شده است. این نهاد گفت 4 تبعی سوری از جمله کشته شدگان در حملاتی که اسرائیل احتمالاً مسئول است در روستای العباس در نزدیکی مرز با عراق بودند. بلافاصله مشخص نشده است که آنها سربازان اردوی سوریه بودند و یا خیر. و مقامات در کشورهای شمال اروپا میگویند که در ماه جاری کم افزایش در میزان شعاع رادیواکتیو را در شمال اروپا شناسایی کردند که مقامات هلندی گفتند ممکن است از یک منبع در غرب روسیه باشد و ممکن است نشانه آسیب به یک عنصر سوخت در نیروگاه هسته‌ای آن کشور باشد. اما خبرگزاری تاس روسیه روز شنبه گفت که دو نیروگاه انرژی هسته‌ای در شمال غرب روسیه هیچ مشکل را گزارش ندادند. سازمان دیدبان مسئولیت شعاع رادیواکتیو در فنلند، نروژ و سویدن میگویند که این هفته تعداد کمی از آیزوتوپ های رادیواکتیو یا اتم های یک عنصر مشخص را در بخش های از فنلند، جنوب اسکندنوی و قطب شمال شناسایی کردند که برای انسان به محیط زیست بی ضرر است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لغمان درختان عناب واقع در مسیر شهرهای کابل جلال آباد در مربوطات لغمان را اهلی سازی می کنند. ضیاءالرحمن حضرت در این مورد گزارش می دهد.
اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لغمان می گوید که درختان وحشی عناب را در مسیر شهرهای جلال آباد کابل پیوند می کنند و با این کار قصد دارند جنگلات عناب را گسترش دهند. انجینر عبدالجمیل خوشحال، رئیس زراعت لغمان، برای آشنای صدای آمریکا گفت که در این مسیر در ساحات لغمان بیشتر از 100,000 بته عناب وجود دارد که همه آن را اهلی می کنند. وی می گوید که کار اهلی سازی یا پیوند این بته ها را آغاز نموده و تا اکنون در حدود 10,000 بته عناب را پیوند نمودند. رئیس زراعت لغمان می گوید که با این کار زمینه مناسب برای پرورش زنبوری عسل و وسعت دامنه جنگلات و آغاز حاصلات عناب در این ولایات می شود. انجینر خوشحال افزود که برای ایجاد جنگلات جدید عناب در مساحت 50 جریب زمین درختان تازه را غرس نموده. ما در گذشته چند درخت را پیوند نمودیم که نتایج آن خوب بود و بعد از آن این روند را آغاز نمودیم که تاکنون در هر دو طرف شهرها بیش از 10,000 درخت عناب جنگلی را پیوند نمودیم. در این مسیر بیشتر از 100,000 درخت عناب وجود دارد و ما می خواهیم از این استفاده درست نماییم. آب و هوای لغمان با ایجاد جنگلات عناب خیلی مناسب بوده است. در همین حال باشندگان و زنبورداران در لغمان از این اقدام ریاست زراعت استقبال کرده، می گویند با ایجاد جنگلات عناب نیاز به انتقال زنبوری اثرشان به کشور پاکستان دیده نمی شود.
با هم از بخاطر شاید هم استفاده داشت. ما خوش هستیم که در ایک اول درخته بیره شانده می شود و شاید هم خوب است و بخاطر دوام مفید است. بسیار مرز ارده بشت.
حکومت نخونده غوارو چه دمونگا ده امنیت خدای پیدا
که از حکومت همین می خواهیم که امنیتی ما پیدا شود و رفت آمد در را برای ما آسان گردد. مطلب همین که کسی در مسیر را ما را آزار و اذیت ندهد. اکثر در مسیر تورخم با مشکلات روبرو هستیم.
قبل از این اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لغمان و رادیو آشنا صدای امریکا گفته بود که برای ورود مجدد و پرورش بهتر زنبوری عسل در این ولایت در اثر ایجاد جنگلات عناب زمینه سازی می کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شفاخانه کووید 19 متخصص بیماران کرونایی در ولایت هرات در سوی دکتران بدون مرز افتتاح و به کار آغاز کرد. مسئول سازمان MSF در افغانستان میگوید که در این شفاخانه به بیماران وخیم کرونایی که نیاز جدی به اکسیژن دارند کمک رسانی می شود. خلیل نوزایی در مورد گزارش می دهد.
سرانجام بعد از گذشت نزدیک به 3 ماه روند عرضه خدمات صحی به مردم در شفاخانه 100 بستر کووید 19 هرات آغاز شد. شفاخانه‌ای که به نام دکتر عبدالواحد رازی مسمی شده و کار تجهیز و استخدام کارمندان صحی آن از سوی وزارت صحت عامه افغانستان به سازمان دکتران بدون مرز سپرده شده است. برایان مولر رئیس عمومی سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان میگوید آنها با افتتاح این واحد درمانی در تلاش کمک به وزارت صحت عامه در مدیریت موارد کووید 19 و افزایش سطح مراقبت های صحی از بیماران وخیم کرونایی در ولایت هرات هستند. شفاخانه دکتر رازی دارای 32 بستر می باشد و ما فقط مریضانی را میپذیریم که حالت وخیم تنفسی داشته باشند و به گونه رسمی به ما معرفی شوند و در واقع فشار بار کاری و مریضان را از روی شفاخانه های شیدایی و لیبرتی در هرات کم خواهد کرد. سید عبدالوحید قطالی والی هرات نیز میگوید تجهیز این شفاخانه میتواند مبارزه با اپیدمی کرونا در هرات را شدت بخشیده و آنها را در خروج از مرحله اوج بیماری کرونا کمک کند.
تانست این شفاخانه را به دست بیارین، هنوز هم مجهزتر میشه، فضای پیرامون از بهتر میشه، یک سرمایه برای حوزه صحت ما هست. فعلا یک مقدار فشار سر ما در باقی کویدا کم میکنه و بگونه بسیار پیشرفته تر خدمات دهی میکنه که طبیعتا سطح بالا میبره.
این شفاخانه در حالی به کار آغاز میکند که هنوز هم آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کرونا در ولایت هرات کاهش نیافته است. دکتر مهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات میگوید در صورتی که این شفاخانه تنها برای 32 مریض خدمات صحی عرضه نماید نمیتواند گامی مثبت در راستای مبارزه با اپیدمی کرونا در این ولایت به حساب رود.
ظرفیت 30 بستر برای ولایت 4 میلیونی بسیار کمه. ما بعد از کلی انتظار تقریبا 4 ماه سنی ما از افتتاح تعمیر گذشته، هرچند که مؤسسه مثل یک مؤسسه خوشنامی هست مسلماً در راستای تداوی بسیار مؤثر خواهد بود، ولی امیدوار هستیم در صورت تقاضا این ظرفیت موجود باشه تا بتوانند ظرفیت مطابق به نیازمندی های مردم تا 100 بستر هم افزایش بدن.
کار ساختمانی شفاخانه 100 بستر کووید 19 هرات در جریان 20 روز به فرمان رئیس جمهور غنی تکمیل شد. همکنون سازمان دکتران بدون مرز یا MSF در 5 ولایت هلمند، هرات، خوست، کندهار و کندوز در حال فعالیت هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات. پنج تا هفت صبح و هفت شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، ولسی جرگه افغانستان از ارگ و سپیدار خواست که هر چی زودتر اعضای کابینه را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی نموده و به فرهنگ سرپرستی خاتمه بدهد و این معرفی اعضای کابینه باید که قبل از آغاز رخصتی تابستانی شورای ملی صورت بگیرد. آگاهان مسائل سیاسی با توجه به نامتجانس بودن مجلس که بیشتر اعضا تحت تأثیر ارگ قرار دارند، این خواست مجلس را جدی نمیگیرند. مقالین آگاهان غنی مانند دوره گذشته به فریاد مجلس اعتنایی چندان نخواهد کرد. این گزارش را از عبدالحی ورشان میشنویم که از کابل فرستاده است.
مدتی است ولسی جرگه شورای ملی افغانستان هرچند گاهی صدا بلند می کند و از حکومت می خواهد که با معرفی کردن اعضای کابینه و رؤسای مستقل نیازمند برای اعتماد مجلس به فرهنگ سرپرستی ها که در مخالفت به قانون قرار دارد نقطه پایان بگذارد. عبدالرؤوف نامی نماینده مردم بدخشان در مورد فضای حاکم در مجلس و تاکید وکلا برای خاتمه دادن به فرهنگ سرپرستی توضیحات بیشتر داد و گفت:
اعتراض جدی داشتم که کسانی در پستای وزارت ها و شورا معرفی می شوند باید قبل از اینکه برای سرپرست اونجا معرفی شوند باید به شورا بیان. سری از این بسیار بحث بود که این نقض قانون است. حتی یک عده از وکلا گفتن کسایی که برای سرپرست آمدن در وزارت و بعدن میان به حیث وزیر به خاطر پایان دادن به فرهنگ غیر قانونی باید به اینا هم حتی رأی داده نشود.
به قول آقای نامی تاکید دیگر وکلای این است که معرفی اعضای کابینه هر چه زودتر صورت بگیرد و قبل از آغاز رخصتی تابستانی وکلا صورت بگیرد. در افکار عامه خواست مجلس به خاطر امتیازگیری از حکومت تلقی می شود، اما استادان دانشگاه می گویند که این خواست مجلس با قانون و مصوبه های قانونی همخوانی دارد، باید جدی گرفته شود. فیض الله جلال، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل.
تو سرپرستی خو یک مدت معین است که در قانون پیش بینی شده، لایتناهی نیست. الان این تقاضا یک تقاضای قانونی هست، معقول است و وزیری که سرپرست است با وزیری که از پارلمان رای میگیره و قانونی وزیر است در اتوریته اداره، در روابطش و در فعالیتایش تفاوت وجود داره. سرپرست فکر میکنه که من هستم یا نیستم، اما وزیری که از پارلمان رای میگیره به یقین باورمند است که من وزیر هستم، مسئولیت دارم. بنان ای از این بابت خواست اعضای پارلمان از مقام محترم ریاست جمهوری یک خواست قانونی است.
علی امیری استاد دانشگاه میگوید که حکومت آقای غنی در دوره قبلی برغم موجود بودن قانون در مورد سرپرست ها مکررن قانون را نقض کرده است و مجلس هم چندان حساسیت نشان نداد. حالا که تأکید می شود و فرهنگ سرپرستی ها خاتمه داده شود، شایبه انگیزه های امتیازگیری را تقویت میکنند.
خب فرهنگ سرپرستی مطلقاً از بین نمیره. یه بخش از نیازمندی های حکومت، اگر اینا میخواه هیچ کس سرپرست نباشه او ممکن نیست. خب ما داریم سرپرست در همه جای هستی پیشبینی شده است، ولی یه که سالهای سال یکی داره با سرپرست اداره شده یه بسیار بد است و یه که پارلمان ما کسی را که یک ما سرپرست بوده و قبول نداریم، به نظر من منطق حقوقی نداره.
که اسدالله ندیم استاد دیگر دانشگاه با توجه به این مسئله که پارلمان کنونی بر علاوه نامتجانس بودن بیشتر دستنگر ارگ نیز است، این صدای مجلس را یک غوغای بی حاصل پنداشت و گفت.
به نظر ما حال پارلمان از ملی بودن برآمده، این تصمیم ملی، موضوعگیری ملی اختیار کرده نمید.
به موجب اظهارات برخی منابع آگاه به مسائل سیاسی مقیم کابل، اولا معرفی اعضای کابینه به زودی ها میسر نیست، زیرا ائتلاف سیاسی عین و غین هنوز قوت نیافته است. بالای برخی مسائل عمده توافق شده و کنون چند چونها شروع شده است. اگر فشارهای امریکا نباشد، امکان برهم خوردن توافقنامه سیاسی بسیار بالاست.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، با نزدیک شدن تاریخ اول جولای برای الحاق بخش اسرائیل عسکرانه باختری، مقامات بین المللی هشدار می دهند که این اقدام نقض قوانین بین المللی خواهد بود. رئیس اتحادیه عرب گفت که اگر اسرائیل به همین منوال پیش برود می تواند جنگ مذهبی را آغاز کند و حماس در غزه از آن داشته که الحاق اسرائیل در واقع اعلامیه جنگ است. گزارش لندا گراتشتاین را از سحر عظیمی میشنوید.
نیکولای مدنوف، نماینده ویژه شرق میانه ملل متحد، در گفتگو با خبرنگاران در اسرائیل به شدت مخالفتش را در الحاق برنامه ریزی شده اسرائیل در بخشی از کرانه باختری بیان کرد.
ارزیابی ما این است که این اقدام نه تنها خلاف حقوق بین المللی است، بلکه رابطه بین دولت اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین و به طور کلی رابطه بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها را در جهت وخامت تقویت میکند. اما اکنون درگیر یک بیماری همگیر جهانی هستیم، در آغاز رکود اقتصادی جهانی هستیم، در دوره های زندگی میکنیم که در آن هویت های ملی شاید بیشتر از گذشته به یک نیروی محرک در سیاست جهان تبدیل شده است و ما بسیار نگران هستیم که چنین حرکات عواقب اقتصادی و امنیتی داشته باشد و بر زندگی اسرائیلی ها و فلسطینی ها تأثیر گذار باشد.
برنامه صلح شرق میانه دولت ترامپ که در ماه جنوری پیشنهاد شد، به اسرائیل اجازه می دهد تا 30% از کرانه باختری را الحاق کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که این یک فرصت نادر برای اسرائیل است و وی قصد دارد حداقل برخی از 130 شهرک یهودی مستقر در آنجا را ضمیمه خاک اسرائیل کند. فلسطینی ها تهدید کردند که با خشونت پاسخ این عمل را خواهند داد. تهدیدی که فرستاده ویژه ملل متحد امیدوار است عملی نشود.
امیدوار هستم خشونت رخ ندهد. من چند روز پیش در یک رویداد در اریحا شرکت کردم که در آن به طور خاص آن نکته را بیان کردم. باید کاملا واضح و روشن به حضور فلسطینی ها بگویم که هر گونه واکنش مردم نسبت به این رویداد بالقوه نباید خشن باشد و نباید از مسیر صلح دور شود.
مقامات فلسطین قبلا روابط خود را با اسرائیل و منظور اعتراض به الحاق برنامه‌ریزی شده که فلسطینی ها میگویند باید بخشی از کشور آینده فلسطین باشد قطع کرده بودند. فلسطینی ها به ویژه در نوار غزه در حال حاضر تحت فشارند و رنج میبرند. یک نوزاد 8 ماهه از غزه که قرار بود در اسرائیل جراحی قلب شود، هفته گذشته پس از آن که تشکیلات خودگردان فلسطین از هماهنگی با اسرائیل امتناع ورزیدند، درگذشت. جنبش اسلامی حماس که غزه را کنترل میکند و مقامات این جنبش گفتند که الحاق برنامه‌ریزی شده اعلامیه جنگ تلقی خواهد شد. حماس هشدار داد که اسرائیل از این اقدام پشیمان خواهد شد. سخنان تندی از جانب دبیر کل اتحادیه عرب نیز شنیده شد که گفته است این الحاق باعث افزایش تنش‌ها می شود و حتی می تواند یک جنگ مذهبی را در شرق میانه دامن بزند. مطبوعات اسرائیلی می گویند که نتانیاهو ممکن است زمینه برنامه‌ریزی شده را محدود کند. به عنوان مثال با شامل نکردن دره اردن قطعه بزرگی از زمین که در امتداد مرز بین کرانه باختری و اردن جریان دارد را شامل خاک اسرائیل کند. دره اردن حدود 25% از کرانه باختری را تشکیل می دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. آفریقای جنوبی از اول ماه جون محدودیت های ناشی از ویروس کرونا را در این کشور کاهش داد که زمان یک از سخت‌ترین مسئولی ها در جهان دیده شده بود. وقتی که محدودیت ها در اواخر ماه مارس در این کشور وضع شد، بسیاری از بازدید کنندگان خارجی در آنجا گیر ماندند و قادر به ترک آن کشور نبودند. در این میان یک سیاح آمریکایی اقامت ناخواسته خود را به یک کار با ارزش برای ساکنان یک شهرک محلی تبدیل کرد. ثاقب الاسلام خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. شماری از کودکان در شهرک خلیج شاه در کیپ تاون آفریقای جنوبی با کمک مشترک یک فعال محلی و یک سیاح آمریکایی ماسک خانگی رایگان دریافت کردند. جمع مگوالا از نهاد سیاحتی هارت میگوید که بقیده من زمانی که یک شخص سفر می کند از طریق می خواهد تا مردم محل را ملاقات کنند. بنابراین من نقش را برای ارتباط بازدید کنندگان و مردم محل ایفا می کنم. شهرک خلیج شاه یک از بزرگترین شهرک همنشینان در جهان و دومین شهر بزرگ در آفریقای جنوبی است. جمع مگوالا سیاحت های هنری را برای بازدید کنندگان بین المللی آغاز کرد تا برای باشندگان محروم غذا و مواد نیاز را فراهم سازد. اما همه چیز به یک بارگی در اواخر ماه مارچ به دلیل محدودیت های ناشی از ویروس کرونا متوقف شد. از سوی هم جراب سیکسی یک شرکت اجتماعی در کیپ تاون است که به خانم مگلسکا جواز خدمات ضروری را فراهم کرد تا در زمان مسدودی ها بیرون رفته و ماسک های رایگان را توزیع کند. این شرکت همچنان برای کودکان نیازمند که یک جوره جراب میفروختند یک جوره جراب رایگان داده می شد. اما اکنون در عوض با کمک مگلاسکا و مکوالا ماسک رایگان توزیع می شود. دیو هیچنسن مالک شرکت سیکسی ساکس در مورد این برنامه می گوید بخش از ایده ها این است که ما باید در برخی از موارد آن را پس بدهیم. او راه های خوبی را برای بازیابی داشت. بنابراین این برنامه رویداد خوش را گرده هم می آورد. در همین حال پولینا و جمع می گویند که کار کردن با هم از ارزش خاصی و تجربه خوب برخوردار است. آفریقای جنوبی بعد از گسترش ویروس کرونا در اواخر ماه مارچ محدودیت‌های سختگیرانه ای را وضع کرد که در جهان نظیر نداشت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در میان امریکاییان بزرگسال که در بردن انتخابات 4 سال قبل از سوی جمهوری خواهان کمک نمودند، حمایت خود را از دست می دهد. این تمایل برای جو بایدن، رقیب دموکرات ترامپ، یک نوید خوب حساب می شود. مایکل سویلیان، گزارشگر صدای آمریکا در این مورد، گزارش دارد که عبدالواجد عادل تفصیل آن را به توجه شما می رساند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ به تلاش‌های خیش برای جلب حمایت آمریکایان سالمند افزوده است. از آن جمله او در ماه می اعلام داشت نرخ انسولین که در معالجه مریضی شکر کار گرفته می شود ثابت باقی خواهد ماند. قراردادهای بیمه مصارف ماهانه انسولین را تنها $35 حفظ خواهد کرد. در آن عده ایالت‌های آمریکا که رقابت‌های انتخاباتی شدید است مانند آریزونا و فلوریدا، بزرگسالان بخش بزرگی از رای دهندگان را تشکیل می‌دهند. این مطلب را تامس ولگی، شاروال سابق دموکرات توسکان، بیان داشته افزود. ولگی گفت علاوه بر این که در این ایالت‌ها بزرگسالان زیادی زیست دارند، اشخاصی که بیشتر از 65 سال عمر دارند بیشتر برای ریختن رای به صندوق‌ها می‌روند. از این لحاظ این طبقه نه تنها از لحاظ فیصدی ترکیب بلکه از لحاظ اشتراک در انتخابات نیز دارای اهمیت است. نظرسنجی‌ها در گذشته نشان داده است که رای دهندگان به طور عموم از کارکردهای ترامپ در اقتصاد راضی بودند، اما نارامی‌های مدنی سوالاتی را در مورد عدالت نژادی و همگیر کووید 19 به میان می‌آورد که همه در افزایش محبوبیت جو بایدن، کاندید حزب دموکرات، دخیل می‌باشد. در یکی از نظرسنجی‌ها نشان داده شده است که جو بایدن نسبت به دونالد ترامپ پیشی گرفته است. همچنان در 2 سروی دیگر نیز کاندید دموکرات در حدود 8% سبقت دارد، اما قصر سفید میگوید نظرسنجی‌های اخیر نماینده وضعیت کنونی نیست، اما اداره‌ای که سروی‌ها را انجام می‌دهد میگوید که میلان عمومی چنین است. مالوی از نظرسنجی پانتون کوینی پیاک میگوید او در حرکت نیست. او به سوی مطلوب در حرکت نیست. شما در حال حاضر برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر دقیقه شماری میکنید. بسیاری از بزرگسالان به شمول این یکی از نبراسکا تصمیم خود را گرفتند. کیتی نرس متقاعد و حامی بایدن میگوید
من رئیس جمهوری را ترجیح می دهم که بیشتر به مردم فکر کند، نه اینکه در مورد خود، دارایی و کاربار خود، پول خود و بردن در انتخابات بیندیشد.
اما تعدادی دیگر از بزرگسالان از رئیس جمهور ترامپ پشتیبانی می کنند. اد لیو حامی ترامپ است.
I'm not agree 100% on what Trump has been doing.
او می گوید من 100% از آنچه ترامپ انجام می دهد راضی نیستم و ممکن همه چیز درست نباشد، اما او یگانه سیاستمدار است که می شناسم. آنچه می گوید با آن عمل می کند و با وعدهش وفا می کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که بایدن نسبت به ترامپ 10% سبقت دارد و نیمه از حمایت را با خود دارد. تامس ولگی از پانتون آریزونا می گوید وقتی یک رقیب انتخاباتی بتواند 50% برتری داشته باشد، باختن در انتخابات برایش دشوار می گردد. از این سبب در تمام موارد وضع طوری معلوم می شود که جو بایدن این 50% را از آن خود کرده است. و آن هم از حالا تا روز انتخابات وقایع زیادی رخ خواهد داد، چنانچه در انتخابات 2016 نیز نظرسنجی ها به هیچ گونه ترامپ را برنده پیش بینی نمی کرد. آنچه مهم است این است که در ماه نوامبر بزرگسالان آمریکایی از کی حمایت خواهند کرد.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده این برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.